دارد که در جنگ علیه طالبان پیشرفت نشان بدهد. در غیر آن طرفداری مردم را در داخل آمریکا از دست خواهد داد. به نوشته روزنامه وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس در این راه به چندین مشکل روبرو است. اول اینکه متحد آمریکا در افغانستان یعنی رئیس جمهور کرزی نتوانسته قلمرو حاکمیت خود را از محوطه چند شهر فراختر بسازد و حالا هم مشغول مبارزات انتخاباتی است. قوای خارجی مستقر در افغانستان هم در چند شهر محدود در عملیات سهم دارد. دوم، با افزایش تعداد عساکر و گسترش جنگ ها در افغانستان تلفات نیروهای آمریکایی باز هم در اینجا بیشتر خواهد شد. و سوم این که ایالات متحده مجبور است نشان بدهد که القاعده شکست خورده، نه اینکه دوباره در مناطق دوردست افغانستان و پاکستان در حال انسجام می باشد. روزنامه سوال می کند مردم آمریکا چگونه درک خواهند کرد که قوای این کشور در افغانستان پیشرفت کرده است؟ با انتخاب دوباره رئیس جمهور کرزی که حکومتش به فساد و بی‌کفایتی متهم است یا آرام ساختن بعض ولایات؟ رئیس جمهور باراک اوباما تلاش دارد که با عملی کردن برنامه‌های انکشافی حمایت مردم افغانستان را به دست آورد. اما آیا در یک سال رسیدن به این هدف ممکن است؟ و هدف از تقویه اردو و پلیس ملی افغانستان چیست؟ آیا این عمل میتواند در یک سال انجام شود؟ به نوشته روزنامه، از سوی دیگر اداره آمریکا نمیتواند در کشوری که دو امپراتوری را به فرار مجبور ساخته است، مقیاس دقیق پیروزی را تعیین کند. اما اگر این اداره میخواهد حمایت مردم آمریکا را برای جنگ در افغانستان جلب کند، باید معیار را برای پیشرفت به مردم نشان بدهد. روزنامه دیلی تلگراف در شماره اخیر خود سخنان سرمنشی پیمان ناتو را نقل کرده که میگوید ناکامی در افغانستان زمینه برگشت القاعده را در این کشور فراهم خواهد ساخت. به نوشته روزنامه، سرمنشی ناتو یاب دهوب شیفر که به زودی این وظیفه را ترک میکند، به این نظر است که اگر قوای خارجی افغانستان را ترک کنند، نه تنها افغانستان بلکه تمامی منطقه با تهدید روبرو خواهد شد. او می افزاید اگر ناتو در افغانستان بیشتر توجه نکند، طالبان به اینجا برمیگردند که اولین قربانی آنها زنان خواهد بود و آنها به کشورهای آسیای میانه نیز تهدید امنیتی را ایجاد خواهند کرد. به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، از این روست که به نظر سرمنشی ناتو، حضور نیروهای بین المللی در افغانستان یک عمل قانونی است و کشورهای ناتو باید توجه بیشتر را به این کشور جلب کنند.
ساعت 11:35 اینجا رادیو آزادی سالا نگاهی به گزارش های منطقه داریم. باشندگان شهرهای بزرگ پاکستان از نبود برق و آب به مشکلات جدی روبرو می باشند. به اساس گزارش ها شماری از مردم در شهرهای کراچی، لاهور و پیشاور دست به تظاهرات زده و اکثر جاده ها دیروز بر روی ترافیک مسدود بودند. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می دهد.
باشندگان شهرهای بزرگ پاکستان کراچی، لاهور و پیشاور از نبودن آب و برق شکایت دارند که باشندگان این شهرهای بزرگ در چند روز اخیر دست به مظاهرات وسیع زدند و آهسته آهسته این مظاهرات شکل خشونت آمیز را به خود اختیار نموده است. و روز سه‌شنبه باشندگان منطقه جنگ ایالت پنجاب از اثر مشکلات بی‌برقی در نتیجه تظاهرات وسیع یک قطار آهن را به آتش کشیدند. یک شهروند لاهور در ارتباط مشکلات پرچوی برق چنین میگوید: ریاست برق بدون اینکه پرچوی برق را اعلان نماید برای 5 ساعت متواتر برق را قطع می نماید که از نبودن برق کاروبار ما متاثر گردیده است. از سوی دیگر شهر بزرگ تجارتی کراچی نیز با بحران نبودن برق مواجه گردیده است و بارش های اخیر طوفانی زندگی مردم را در این شهر بیشتر متاثر نموده است. در شهر کراچی نیز مردم از نبودن پیهم آب و برق شکایت دارند. نایاب یک باشنده شهر کراچی در این ارتباط چنین میگوید: از نبودن آب و برق ما مشکلات روبرو هستیم. نه آب نوشیدنی پیدا می شود، نه هم آب برای مصارف دیگر خانه. این پرچوی برق ما را از زندگی بیزار ساخته است. در نتیجه بارش های طوفانی اخیر در شهر کراچی در حدود 30 تن کشته و بیشتر از 40 تن دیگر مجروح گردیدند. سرازیر شدن آب باران در جاده های بزرگ شهر کراچی بیشتر خانه ها را در مناطق شهری زیر آب نموده است و اکثر جاده های شهر از سرازیر شدن آب باران بر روی ترافیک مسدود گردیدند. در پهلوی ایالت سند و پنجاب در ایالت سرحد نیز پرچوی برق متواتر ادامه دارد که باشندگان مناطق شهری پشاور از ناحیه نبودن آب و برق با مشکلات بیشتر مواجه گردیدند. در این حال یک تعداد کارخانجات خصوصی در منطقه کارخانوی حیات آباد پشاور در نتیجه نبودن برق مسدود گردیدند و در حدود چند هزار کارگر از فعالیت باز ماندند.
گزارش های منطقه از رادیو آزادی را ادامه می دهیم. در خبرها شنیدید که در تهران میان اصلاح طلبان و پلیس برخورد دیگر دیروز صورت گرفت که تحلیلگران می گویند اختلافات در مورد انتخابات ریاست جمهوری در ایران وسیع تر از آن است که در چارچوب اعتراضات در سرک های تهران محدود باشد. به نظر تحلیلگران این عمل یک جنگ قدرت در داخل نظام حاکم اسلامی در ایران می باشد. شماره هم به این باورند که بحران ایران به مرحله دیگری داخل شده و نشان دهنده تصورات و برداشت های مختلف از جمهوری اسلامی می باشد. در این باره خبرگزاری های غربی و بخش خبری رادیو آزادی گزارش های پخش کردند که فشرده آن را سید سمی عباس تقدیم می کند.
صدور هشدار توسط رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به مخالفین و به طور مشخص به سابق رئیس جمهوری این کشور علی اکبر هاشمی رفسنجانی نشان می دهد که بحران ایران به یک مرحله دیگر داخل شده است. آقای خامنه‌ای گفت نخبگان کشور در حال امتحان قرار دارند و اگر ناکام شوند سقوط خواهند کرد.
نخبگان بدانند هر حرفی، هر اقدامی، هر تحلیلی که به آنها کمک بکند این حرکت در مسیر خلاف ملت است. خیلی باید مراقب باشیم هممون. یک چیزهایی رو باید بر زبان نیاورد، باید نگفت. اگر گفتیم بر خلاف وظیفه عمل کردیم. نخبگان امتحان سر جلسه امتحانند. امتحان عظیمی است.
با خطبه نماز جمعه توسط رفسنجانی مخالفین شجاعتر شدند، زیرا سخنان اعتراض آمیز وی علیه نظام مخالفت ها را بیشتر دامن زد. به نظر تحلیلگران در جمهوری اسلامی ایران رقابت بین رهبران این نظام همیشه وجود داشت و اکنون این اختلاف به یک مرحله جدید داخل شده است. هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری دیگر سابق کشور محمد خاتمی و نامزد مقام ریاست جمهوری موسوی که طبق خبرهای رسمی در انتخابات شکست خورد کسانی هستند که میگویند در انتخابات دست درازی شده و نتایج آن حقیقی نیست. اما رهبر اسلامی ایران خامنه ای و رئیس جمهور برحال کشور احمدی نژاد ادعا دارند که نتایج انتخابات عادلانه بود و احمدی نژاد برنده این انتخابات می باشد. اما آنها هم میگویند که در بعضی محلهای انتخاباتی نتایج انتخابات دست خورده است، ولی به گفته آنها تفاوت آنقدر نیست که سبب ناکامی احمدی نژاد شود. تحلیلگران میگویند این اختلافات مبارزه است بین برداشت‌ها و دیدگاه‌های مختلف در مورد جمهوری اسلامی ایران. یکی از تحلیلگران محسن میلانی، پروفسور در پوهنتون فلوریدای جنوبی و رئیس شعبه حکومتداری و روابط بین المللی، هفته گذشته طی صحبت در شورای روابط خارجی که مرکز آن در نیویورک است بر این موضوع تاکید نمود. چیزی که ما امروز در ایران می‌بینیم به غیر از جنگ جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی چیزی دیگری نیست، زیرا ما شاهد برخورد بین دو دید مختلف در مورد جمهوری اسلامی می‌باشیم. به گفته آقای میلانی ماجرای بعد از انتخابات در ایران به چندین موضوع مربوط می‌شود، از جمله اختلاف در کادر رهبری ایران، اختلاف بین گروه ها و افراد مؤثر در این کشور و از همه مهمتر نارضایتی مردم عام. به گفته میلانی تندروان در رهبری ایران امروز درجه فشار بر مردم را بیشتر از آن ساختند که در دوران شاه وجود داشت. اما رهبر مخالفین موسوی میگوید در ایران نسل نو سر بلند کرده است که نمیتوان با بازداشت و حبس آنها را سرکوب نمود. موسوی در صحبت با خانواده های محبوسین سیاسی اظهار داشت ما تمام مشکلات را قبول خواهیم کرد و هر قیمتی را که برای آینده بهتر ضرور باشد خواهیم پرداخت. او افزود ما در 30 سال گذشته به خاطر آزادی بیشتر قربانی دادیم، نه به خاطر افزایش تعداد محبوسین. او خواهان آزادی فوری محبوسین شد و گفت که این عمل به دانش مردم توهین می باشد و عواقب ناگوار خواهد داشت.
تأثیرات اقتصادی عملیات تروریستی عنوان کنفرانس دو روزه است که در مرکز مطالعات آینده‌نگری و استراتژیک قاهره برگزار شده است. در آن شماری از کارشناسان سیاسی تأثیرات عملیات تروریستی را در اقتصاد کشورهای درگیر چنین حوادث بررسی می کنند. عبدالرؤف ایروی از قاهره گزارش می دهد.
در این کنفرانس کشورهای افغانستان، مصر، الجزایر، عربستان سعودی، عراق و یمن شرکت ورزیدند. دکتر عادل سلیمان مدیر مرکز مطالعات آینده نگری و استراتژی در اظهارات با رادیوی آزادی پیرامون اهداف برگزاری این کنفرانس گفت:
ما هي الاخطار السلبيه الحقيقيه التي تنعكس على المجتمع من ظاهره.
هدف از برگزاری این کنفرانس روشن ساختن خطر تروریسم به جامعه است، چون پدیده تروریسم نه تنها یک پدیده فکری است، بلکه منجر به اعمال تخریبی می شود که تأثیرات منفی را در جامعه و اقتصاد آن و روند انکشاف و سطح زندگی مردم دارد. آقای عادل سلیمان ضمن اشاره به خطر تروریسم، افغانستان را من حیث کشور نام گرفت که از همه بیشتر قربانی پدیده تروریسم شده است. خلالی که تاکنون در پژوهش‌های علمی و مجامع بین المللی و کنفرانس ها دیده می شود، نبودن تعریف مشخص با میارها و ضوابط آن از تروریسم می باشد. دکتر سمیر قطاس، استاد پوهنتون در تعریف اعمال تروریستی می گوید:
کل عمل يستهدف المدنيين ويسيء اليهم بدنيا او نفسيا او اجتماعيا او بطرق.
هر عملی که مردم ملکی را هدف قرار بدهد، از نگاه روانی، بدنی و اجتماعی با آنان با شیوه خشونتبار زیان برساند، عملیات تروریستی گفته می شود. و گروهی القاعده و طالبان را از گروه های برشمرد که افراد ملکی را هدف قرار می دهند و این تعریف بر آنها صدق می کند و گروه های تروریستی محسوب می شوند. در جلسه افتتاحیه این کنفرانس، دکتر علی الدین هلال، وزیر سابق و استاد علوم سیاسی در پوهنتون قاهره، سخنرانی نموده و از کشورهای پیشرفته دعوت به عمل آورد که جهت جلوگیری از اعمال تروریستی با کشورهای فقیر که قربانی تروریسم شده اند کمک و همکاری کنند و تروریسم را یک پدیده جهانی نام گرفت که جامعه جهانی در راه ریشه‌کن کردن آن نیاز به همکاری و هماهنگی دارد. و در مورد تأثیرات اعمال تروریستی در اقتصاد، آقای علی الدین هلال گفت:
ارهاب هو نشاط اقتصادی يتطلب موارد مالی.
تروریسم یک فعالیت و کار اقتصادی است، زیرا برای اجرای عملیات تروریستی نیاز به پولهای هنگفت در آموزش دادن افراد، خریداری اسلحه و مهمات، رشوه دادن به کارمندان دولتی پایین رتبه و بالا رتبه دارد که گروه های تروریستی از منابع مختلف این پولها را به دست می آورند. دکتر هلال بعید دانست که فقر یکی از عوامل به وجود آمدن افکار تروریستی باشد، بلکه محروم بودن یا محروم ماندن یکی از عوامل است که به پذیرفتن افکار تروریستی می انجامد. دکتر علی الدین هلال به منابع اقتصادی گروه های تروریستی اشاره نموده که این اموال را از طریق صدقه ها و خیرات های بعضی از کشورهای غنی و همکاری با مافیا و شستشوی اموال، تجارت در مواد مخدر به دست می آورند. دکتر هلال به تأثیرات منفی اعمال تروریستی اشاره نموده که باعث از بین بردن اعتماد مردم به اقتصاد می شود و در صورت وقوع عملیات تروریستی، سرمایه گذاران چه داخلی اند یا خارجی، از سرمایه گذاری در یک کشور بی امنیت خودداری می کنند و اجرای پروژه های انکشافی کند می شود و یا اینکه متوقف خواهد شد. سیاحت و جهانگردی کاهش می یابد و هزینه تامین اماکن سیاحتی و مراکز دولتی افزایش می یابد و مصارف مبارزه علیه تروریسم دولت را وادار می کند که از بودجه دیگر وزارت های کلیدی و مرتبط به مردم، همچون معارف و صحت عامه، بکاهد و در راه مبارزه علیه تروریسم به مصرف برساند. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
ساعت 11:46، اینجا رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، حالا با برنامه هفتوار آشیانه گوش دید.